ساعت 7 عصر است در ایران. این مجله شامگاهی رادیو فردا است. امروز پنجشنبه است، 20 تیر ماه سال 1398 برابر با 11 ماه ژوئیه سال 2018. سمیرا قرعه‌ای هستم، میزبان شما در مجله شامگاهی. در یک ساعت پیش رو نگاهی خواهیم داشت به مهمترین اتفاقات رویداده در ایران و جهان از صبح امروز تا کنون. اما پیش از اینکه مجله شامگاهی رو شروع کنیم، اجازه بدید که تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم مهتاب وحیدی راد.
با سلام. دولت بریتانیا با تایید گزارش‌ها مبنی بر تلاش قایق‌های سپاه پاسداران برای توقیف یک نفتکش این کشور نسبت به وقوع این اتفاق ابراز نگرانی کرد. دولت بریتانیا روز پنجشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد 3 قایق ایران در تلاش بودند که نفتکش بریتانیایی هریتیج را متوقف کنند، اما با اخطار شفاهی ناو این کشور با نام HMS مونتروز از انجام این اقدام منصرف شدند. همزمان سپاه پاسداران روز پنجشنبه در اطلاعیه‌ای با تکذیب این خبر اعلام کرد که گشت‌های شناور نیروی دریایی سپاه طی 24 ساعت اخیر هیچ مواجهه‌ای با شناورهای خارجی از جمله شناورهای انگلیسی نداشتند. تنش بین ایران و بریتانیا از هفته گذشته و به دنبال توقیف یک نفتکش حامل نفت ایران در آب‌های جبل الطارق بالا گرفته است. کاظم غریب‌آبادی نماینده ایران در سازمان‌های بین‌المللی در وین روز پنجشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایرنا مدعی شد که نشست شورای حکام برای آمریکا بی‌نتیجه بود. آقای غریب‌آبادی همچنین به موضوع منتشر نشدن جمع‌بندی شورای حکام که معمولاً در این گونه جلسات انجام می‌شود اشاره کرد و گفت این جلسه هیچ گونه خروجی به دنبال نداشت. جلسه روز چهارشنبه شورای حکام آژانس به درخواست آمریکا و برای بررسی گزارش اخیر مدیر کل این نهاد درباره ایران برگزار شد، در حالی ایالات متحده اقدامات اتمی اخیر ایران را اخاذی توصیف کرد که طرف‌های باقی مانده در برجام خواستار رسیدگی به اقدامات ایران در قالب برجام و کمیسیون مشترک شدند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران اعلام کرد تا زمانی که آمریکا به تحریم‌ها علیه تهران ادامه دهد اقدامات ایران متوقف نخواهد شد. وی تاکید کرد ایران در صورتی اقدامات خود را متوقف می‌کند که آمریکا به تحریم‌های خود خاتمه دهد یا کشورهای اروپایی اقدامات لازم را در این باره انجام دهند.
تا زمانی که آمریکا در جنگ اقتصادی علیه ایران هست نباید توقع داشته باشند که ایران اقدامات رو متوقف کنه یا اروپا باید اقدامات لازم رو انجام بده.
اشاره آقای ظریف احتمالاً به سازوکار ویژه مالی اروپا موسوم به اینستکس برای تجارت کشورهای اروپایی با ایران است. در پی تشدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران، تهران از چند هفته پیش اقدامات خود مبنی بر کاهش تعهداتش در برجام را آغاز کرده که این موضوع انتقاد آمریکا و اروپا را به دنبال داشته است. محمد نوریزاد مستندساز و فعال مدنی در تهران روز چهارشنبه در پی احضار به دادسرای اوین بازداشت و به زندان منتقل شد. از علت بازداشت یا اتهام او خبری منتشر نشده است. محمد نوریزاد از منتقدان جمهوری اسلامی و یکی از امضا کنندگان نامه ای با 14 امضاست که خواستار استعفای علی خامنه ای از سمت رهبری جمهوری اسلامی ایران شده بودند. کمال هادیانفر رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا با بیان اینکه برخی از خودروسازان عرابه مرک تولید می‌کنند گفت خودروهای پراید و پژو آردی ایمنی لازم را ندارند و نباید در جاده‌ها تردد کنند. کمال هادیانفر همچنین از وجود بیش از 1580 نقطه حادثه خیز در جاده‌ها خبر داد که به گفته وی تصادفاتی پرتکرار در این نقاط رخ می‌دهد. رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا در این حال تاکید کرد که 92% تصادفات جاده‌ای به عامل انسانی مربوط می شود. ایران یکی از کشورهایی است که بیشترین میزان تلفات حوادث رانندگی را دارد. و روابط عمومی قرارگاه نجف اشرف متعلق به نیروی زمینی سپاه پاسداران روز پنجشنبه در اطلاعیه از انهدام یک تیم به گفته این نهاد تروریستی در استان کرمانشاه خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، سپاه پاسداران اعلام کرده است که این تیم از طریق مرزهای غربی قصد نفوذ به داخل ایران را داشته و پس از درگیری در منطقه عمومی جوانرود منهدم شده است. سمیرا،
خیلی ممنونم. همکارم مهتاب وحیدی راد بود با مشروع تازه ترین خبرها. اگر مایلید به تفصیل در مورد این اخبار بخونید، به وبسایت رادیو فردا حتما سری بزنید. هم آخرین خبرها رو خواهید خوند و هم از تحلیل کارشناسان رادیو فردا مطلع خواهید شد. اما اونچه که در مجله شامگاهی امروز خواهید شنید، بریتانیا میگوید نیروهای نظامی ایران در تنگه هرمز تلاش کردند مسیر یک تانکر را مسدود کنند، سپاه پاسداران تکذیب میکند. احمد جنتی میگوید اقتصاد را به دست جوانان با ایمان و جهادگر بسپارید و در برابر مشکلات آتش به اختیار شوید. مهدی مهتوی آزاد:
اون جریان فوندامنتال بنیادگرای داخل قدرت سعی میکنه از فقر مردم و فشارهای اقتصادی بهره برداری کنه برای تسلط هرچه بیشتر خودش بر منابع اقتصادی کشور.
و سپاه پاسداران مدعی است که تیمی که تروریستی نامیده را در استان کرمانشاه منهدم کرده است. در انتهای مجله شامگاهی هم تابو کاری از فهیمه خضر حیدری رو خواهید شنید. تابوی امروز به ممنوعیت آواز زنان و حرام شرعی بودن اون خواهد پرداخت. امیدوارم تا پایان این مجله، یعنی تا کمتر از یک ساعت دیگه، همچنان همراه ما بمونید. همطور که در خبرها هم شنیدید، دولت بریتانیا روز پنجشنبه رسما اعلام کرد که 3 قایق متعلق به ایران تلاش کردند در آب‌های خلیج فارس راه رو بر یکی از نفتکش‌های این کشور ببندند. همکارم کامبیز غفوری در استودیو همراه منه تا جزئیات بیشتری از این خبر ارائه کنه. کامبیز:
ابتدا شبکه تلویزیونی CNN بود که این گزارش رو منتشر کرد از تلاش 5 قایق سپاه گفت برای توقیف یک نفتکش در خلیج فارس که متعلق به بریتانیا بود. اندکی بعد بریتانیا این رو تایید کرد. البته BBC جهانی به نقل از مقام‌های بریتانیایی محل این رویداد رو بین جزیره ابو موسا و تنگه هرمز در آب‌های بین‌المللی خلیج فارس اعلام کردند. روایت اینه که نفتکش بریتیش هریتیج در حال خروج از خلیج فارس بود به سمت تنگه هرمز که قایق‌های سپاه جلوش رو می‌گیرن و ناوچه محافظ HMS مونتروز که اسکورت می‌کرد این نفتکش رو بین نفتکش و قایق‌ها قرار می‌گیره و هشدار کلامی میده که این قایق‌ها دور بشن و دور میشن. بر مبنای روایت بریتانیا، وزارت دفاع بریتانیا بیانیه‌ای صادر کرد، گفت این برخلاف قوانین بین‌الملل و 3 شناور ایرانی تلاش کردند جلوی عبور یک شناور تجاری رو بگیرن که منظورش همین بریتیش هریتیج نفتکش بوده. و در این بیانیه اومده که ما از این عمل ابراز نگرانی می‌کنیم، از مقام‌های ایرانی می‌خوایم به کاهش تنش در منطقه اقدام بکنن. همچنین جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا به شبکه الجزیره گفت که شرایط رو زیر نظر داره اما نمیخواد به تنش ها دامن زده بشه.
کامیز، از اون طرف موضع ایران چه بوده در این رابطه؟
ایران به کل تکذیب کرده این جریان رو. خبرگزاری فارس ابتدا به نقل از روابط عمومی منطقه پنجم نیروی دریایی سپاه بیانیه‌ای رو منتشر کرد و گفت طی 24 ساعت اخیر هیچ مواجهه‌ای با شناورهای بیگانه از جمله شناورهای انگلیسی نداشتیم. در این بیانیه همچنین اومده که اگر دستوری سپاه دریافت بکنه مبنی بر توقیف این شناورها بدون درنگ و با قاطعیت پاسخ میده. آقای ظریف هم امروز گفتش که این رو ادعا رو به گفته ایشون بریتانیایی‌ها برای ایجاد تنش عنوان کردن و این ادعاها هیچ ارزشی نداره و گفتش که تا الان زیاد این ادعا رو کردن و برای پوشاندن نقطه ضعف آنها به گفته آقای ظریف این ادعاها مطرح
میشه. کامیز، این اتفاق در حالی افتاده که در روزهای اخیر بعد از اینکه اون تانکر در جبل الطارق توقیف شد، برخی از مقام‌های ایرانی اشاره کردند به اینکه ایران باید در عوض اون توقیف بیاد برخی از تانکرهای بریتانیایی رو در تنگه هرمز حالا توقیف کنه یا جلوشون رو بگیره. چه ارتباطی؟
این اشاره ها گاهی اصلا مستقیم بوده، گاهی علت تلویحی بوده. آقای روحانی چهارشنبه گذشته 19 تیر توقیف نفتکش گریس وان رو در آبهای در واقع نزدیک جبل الطارق که تحت قیمومیت بریتانیاست کاری غلط خوند. به خطاب به مقامات بریتانیا گفتش که شما آغازگر ناامنی هستید، تبعات اون رو بعدن درک خواهید کرد. این خودش یک هشدار تلقی شد از سوی رسانه‌های بین المللی. اما مستقیم هم بوده مواردی، مثلا آقای محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و فرمانده پیشین سپاه در توییتی در 14 تیر نوشته بود که اگر نفتکش ایرانی رو انگلیس رفع توقیف نکنه، وظیفه دستگاه‌های مسئول اقدام متقابل و توقیف یک نفتکش انگلیسی است. حتی مجلس خبرگان رهبری هم امروز بیانیه‌ای داد و تلویحاً اشاره کرد که دولت باید برخورد محکم و مناسب رو در قبال توقیف اون نفتکشی که ما می‌دونیم گریس وان هست اسمش نشون بده.
خیلی ممنونم، همکارم کامیز غفوری بود با آخرین اخبار و جزئیات یا در رابطه با اونچه که دولت بریتانیا مدعی شده که تلاشی بوده برای مسدود کردن مسیر یکی از نفتکش‌های این کشور از اون سو ایران، کاملا این اتفاق رو تکذیب کرده و گفته تحولی در 24 ساعت گذشته در تنگه هرمز رخ نداده. اجازه بدید که همراه بشیم با هوشنگ حسنیاری، کارشناس امور نظامی که از طریق خط تلفن همراه ماست. آقای حسن، رسانه های بریتانیایی گفتند که این اتفاق بین جزیره ابو موسا و تنگه هرمز رخ داده، مختصاتی ارائه دادند. در همین حال ایران به کل این داستان رو تکذیب میکنه. ارزیابی شما چه هست از اتفاقی که افتاده و اینکه آیا واقعا به لحاظ تکنیکی چنین چیزی ممکن بوده یا نه؟
خب ببینین، اگر این مسئله رو، این حادثه رو در بطن اون چیزی که در گزارش شما شنیدی شد و مقامات جمهوری اسلامی در چند روز گذشته اعلام کردند، بسیار محتمل هست که جمهوری اسلامی به چنین کاری، سپاه به چنین کاری دست داده باشه، به خاطر اینکه خب ظاهرا در هفته های اخیر نوعی توافق در سطح نخبگان نظامی و سیاسی جمهوری اسلامی به وجود اومده و همه تقریبا حرف رهبر انقلاب اسلامی رو تکرار میکنند که بایستی با جهان غرب برخورد کرد و در مقابل هر کاری که اونها انجام میدن بایستی عکس‌العمل نشان داد. در این مورد هم ظاهرا چون این امری صورت گرفته. چیزی که مهم هست این هست که در چارچوب حرفایی که در روزهای اخیر نظامیان آمریکایی مطرح کردن در مورد ایجاد یک ائتلاف بین المللی برای اسکورت نفتکش ها در خلیج فارس و عبور اونها از تنگه هرمز و بایستی کشورهای مختلف دور هم جمع بشن، به نظر میاد که این حادثه‌ای که ظاهرا پیش اومده در خلیج فارس محکمتر خواهد کرد یا اعتبار مشروعیت بیشتری خواهد بخشید به این خواسته آمریکایی‌ها و انتظار می‌ره کشورهایی که وابسته هستند به منابع انرژی در خلیج فارس، چه اروپایی‌ها و چه کشورهای آسیایی بیشتر، اینها به فکر این بیفتند که همونطور که بریتانیا دست به چنین اقدامی زده، اونها هم در این ائتلاف به رهبری آمریکا شرکت بکنند برای آزادی کشتیرانی در خلیج فارس و عبور از هرمز،
تنگه هرمز. آقای حسنیاری، با توجه به سیاست‌های داخلی ایران در هفته‌های اخیر اشاره کردید که بسیار محتمل هست که سپاه دست به این کار زده باشه، اما پس چرا در بیانیه میگه که هیچ رو در روی رخ نداده؟ چرا تکذیب میکنه؟
ببینید، خب این تکذیب کردن یک امر عادی شده در جمهوری اسلامی. به خاطر بیاریم که از سال 2011 میلادی که بحران در سوریه آغاز شد، جمهوری اسلامی ابتدا هر گونه حضوری رو در این کشور تکذیب کرد، بعد که ویدئوی حضور سپاهیان در سوریه توسط خارجی ها منتشر شد، دولت جمهوری اسلامی اعلام کرد که حضور مشاورتی داریم، یعنی اینکه مستشاری است و بیشتر راهنمایی میکنن سوری ها رو که در زمینه نظامی چه بکنن. و بعد که به تدریج اجساد سپاهیان کشته شده در این جنگ به ایران منتقل شد، خب دیگه به طور روباز و بدون پنهانکاری اعلام کردن که اینها مدافعین حرم هستند. و بعد به تدریج که سپاهیان در مناطق دیگری از سوریه بسیار دورتر از حرم ها دیده شدن و کشته شدن و یا در جنگ شرکت کردن، جمهوری اسلامی گفت که به چنین کاری دست داده، حضور نظامی داره. همینطور در مورد حوثی ها سالها جمهوری اسلامی می گفت که هیچ گونه کمک نظامی و مالی به حوثی های یمن نمی کنه. و بعد در کنفرانسی که در تهران انجام دادن در چند ماه گذشته، خود بعضی از روحانیون و سپاهیان اعلام کردن که پنهانکاری بس است، بایستی به طور روشن از حوثی ها حمایت.
آقای حسن یاری اجازه بدید متمرکز بمونیم روی این تانکر. آیا میتونیم به این فکر کنیم که چون عملیات موفقیت آمیز نبوده این تکذیب را از سوی سپاه داشتیم؟
کاملا به نظر من چون این هست، بخاطر این که خب اگر موفقیت آمیز همونطوری که دیده میشه نبوده، خب بهترین شکستی خواهد بود. معناش این هست که اخطار اون ناو جنگی بریتانیا باعث شدی که سپاهیان عقب نشینی بکنن و این چیزی نیست که در شرایط امروز که همگی در جمهوری اسلامی از سپاه ستایش میکنن به خاطر اون پهپاد آمریکایی و همینطور از رهبر جمهوری اسلامی به خاطر نه گفتن به مذاکره با آمریکایی ها، خب این به تبع شکستی تلقی خواهد شد و در نتیجه چندان مناسب نخواهد بود برای روحیه سپاهیان. اگر موفقیت آمیز می بود، همونطوری که در گذشته مثلا تعدادی از ملوانهای کشورهای مختلف از جمله بریتانیا رو تسلیم کرده به ایران برده بودند، خب اون زمان با سر صدای بسیار زیاد در مطبوعات اعلام می‌کردند و این رو یک پیروزی می‌دانستند.
خیلی متشکرم هوشنگ حسنیاری، کارشناس امور نظامی که از طریق خط تلفن همراه ما بودند. اما اجازه بدید که بریم بشنویم نظرات شما همراهان رادیو فردا رو.
بعد از توقیف این نفکش، ایران میگه که ما اینو واسه سوریه نمیفرستادیم. اگه واسه سوریه نمیفرستادن، پس تو اون مسیر واسه کی داشتن میفرستادن؟ اروپا که نمیخره، شمال آفریقا هم که نمیخواد ازشون، نکنه واسه اسرائیل میفرستادن؟ اینو تکلیفشو اگه مشخص کنن خیلی خوب میشه.
آقای روحانی گفته انگلیس کار بی جایی کرده که نفت کشو توقیف کردن. به نظر من انگلیس بسیار کار به جایی انجام داده، چون از گوشه از غارت ایران که به دست سردمدارای رژیم داره انجام میشه جلوگیری کرده.
جمهوری اسلامی میخواد خلیج فارس رو ناامن کنه، ولی نمیدونه که آمریکا از اون طرف داره با کشورهای خلیج فارس داره صحبت میکنه، با عربا، با قطر، عربستان سعودی با اینا صحبت میکنه که اینا رو از ارتش اونا هم استفاده کنه در خلیج فارس. یعنی جمهوری اسلامی تکون نمیتونه بخوره. با این کارهایی که داره میکنه تمام دنیا رو داره علیه خودش میکنه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
در حالی که روابط عمومی قرارگاه نجف اشرف نیروی زمینی سپاه از انهدام یک تیم که اون رو تروریستی نامیده در منطقه عمومی جوانرود در استان کرمانشاه خبر داده، منابع خبری در اقلیم کردستان میگویند که امروز بخش‌هایی از کردستان عراق هدف حمله پهپادی ایران قرار گرفته. جزئیات بیشتر رو بشنوید از همکارم رویا کریمی مجد.
سایت روداف به نقل از شهردار شهر چومان نوشته است که حملات توپخانه ایران از ساعت 8:50 دقیقه بامداد پنجشنبه آغاز شده، اما جزئیاتی در مورد خسارات احتمالی منتشر نکرده است. وبسایت خبری هنگا نیز گزارش داده است که هواپیماهای بدون سرنشین سپاه پاسداران ایران در چندین نوبت اقدام به بمباران مواضع در مرزهای پیرانشهر و چومان کردند و دو پیشمرگه نیز زخمی شدند. منابع خبری کرد در حالی از دومین روز حملات به مناطق در استان کردستان عراق خبر دادند که تاکنون رسانه‌های ایران هیچ خبری در این زمینه منتشر نکردند و سپاه پاسداران نیز واکنشی به خبرهای منتشر شده نشان نداده است. با این همه، روز پنجشنبه روابط عمومی قرارگاه نجف اشرف نیروی زمینی سپاه با انتشار بیانیه‌ای از انهدام آنچه یک تیم تروریستی نامید در منطقه عمومی جوانرود در استان کرمانشاه خبر داد. بنابراین اطلاعیه، یک نفر از نیروهای سپاه و 5 تن از نیروهای مقابل در این عملیات جان خود را از دست دادند. درگیری ها در منطقه مرزی ایران و اقلیم کردستان در تیر ماه چندین بار تکرار شده است. 8 تیر ماه منابع خبری وابسته به حزب دموکرات کردستان خبر دادند که نیروهای پیشمرگه این حزب با نیروهای سپاه درگیر شدند و در این درگیری چند تن از نیروهای سپاه کشته شدند. همان روز منابع خبری کرد خبر دادند که سپاه در واکنش به این درگیری ارتفاعات آلتنه و برده سواران در اقلیم کردستان عراق را با توپخانه مورد حمله قرار داده است. قرارگاه حمزه وابسته به نیروی زمینی سپاه نیز 11 تیر ماه اعلام کرد که در جریان تعقیب و درگیری با به گفته این قرارگاه یک تیم تروریستی، 2 نفر از نیروهای بومی این قرارگاه و 2 نفر از گروه تحت تعقیب کشته شدند. گسترده ترین درگیری اما از روز سه‌شنبه 18 تیر ماه در ورودی پیرانشهر از مسیر سردشت رخ داد که در آن 3 تن از نیروهای سپاه پاسداران کشته و 1 نفر زخمی شد. گروه عقاب‌های زاگرس که ظاهراً با حزب کارگران کردستان در ارتباط است، مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت. قرارگاه حمزه وابسته به نیروی زمینی سپاه پاسداران نیز این درگیری را تایید کرد. یک روز بعد محمد علی حسانلو فرمانده قرارگاه حمزه سپاه پاسداران در مراسم کشته شدگان این حادثه گفت که فرجام سختی در انتظار کسانی که او تروریست‌های حادثه پیرانشهر نامید است. به گفته این فرمانده سپاه، مسئولان اقلیم کردستان عراق مقصر اصلی این اقدام بوده و باید پاسخگو باشند. مسئولان اقلیم کردستان اما با انتشار بیانیه‌ای حمله به ایران و اقدام تلافی جویانه جمهوری اسلامی را محکوم کردند. در این بیانیه آمده است که ما در مورد هر دو حادثه عصبانی هستیم و تاکید می‌کنیم که منطقه کردستان ثابت کرده که عامل ثبات و احترام به همسایگان خود است و اجازه نمی‌دهد که مرزهایش برای بی ثبات کردن کشورهای همسایه مورد استفاده قرار گیرد. در این بیانیه مسئولان اقلیم کردستان از جمهوری اسلامی خواستند تا گلوله باران توپخانه خود را متوقف کند، زیرا به گفته آنها این گلوله باران سبب ترس مردم و منجر به گریز آنها شده است. جمهوری اسلامی تاکنون در این زمینه واکنشی نشان نداده است.
گزارش همکارم رویا کریمی مرج رو میشنیدید درباره نارامی‌های اخیر در مرز غربی ایران.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می شنوید.
ساعت 7:22 بعد از ظهر است در ایران. همچنان شنونده مجله ما هستید. احمد جنتی رئیس شورای خبرگان رهبری صبح امروز چهارشنبه در نشست هیئت رئیسه مجلس خبرگان با اعضای کمیسیون‌های مربوطه گفت دلیلی ندارد که بخش اعظم اقتصاد ایران دست دولت باشد و اقتصاد باید به جوانهای به گفته او با ایمان و جهادگر سپرده شود. آقای جنتی همچنین گفته است جوانان آتش به اختیاری در آمادگی کامل به سر میبرند و باید به شکل تدریجی جایگزین نیروهای کنونی شوند. در همین رابطه ساعتی پیش گفتگوی انجام دادم با مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر امور سیاسی و ابتدا از او پرسیدم که منظور آقای جنتی از جایگزینی نیروهای فعلی با این جوانان آتش به اختیار چیست؟
طلا احمد جنتی علاوه بر قربون صدقه رفتن به آقای خامنه ای و از ارادت تمام و چاپلوسی او، سابقه مفصلی داره در حمله به دولت روحانی و خود او. معروف ترینش همون 2 بیانیه سال گذشته اردیبهشت 97 و اواسط مرداد 97 بود که به نام خبرگان داد علیه دولت، گفت روحانی عذرخواهی کنه، در بیانیه مرداد 97 گفت کابینه باید عوض بشن و بعدا معلوم شد بیانیه خودش بوده. منتها به نظر میرسه این اظهارات فراتر از این روند معمول هست، فراتر از لجبازی های او با دولت یا تلاش برای تغییر مقامات دولت، ظاهرا ادامه روندی است که در ماه های اخیر شروع شده. مشخصا یک خرداد 98 علی خامنه ای در جمع دانشجویان کلید زد، به اونها گفت خودتون رو برای روی کار آوردن دولت جوان انقلابی آماده کنید. اون جریان فوندامنتال بنیادگرای داخل قدرت سعی میکنه از فقر مردم و فشارهای اقتصادی بهره برداری کنه برای تسلط هرچه بیشتر خودش بر منابع اقتصادی کشور. در واقع ظاهرا داره از این روند استفاده میکنه واسه یه برکناری کامل تکنوکرات ها اگر تونست، و در واقع همون اتفاقی که اوایل دولت احمدی نژاد شاهدش بودیم، حضور طیف بزرگی از نیروهای جوان بی تجربه بسیجی ظاهرا ارادتمند با آقای خامنه ای، و بعد هم اون اختلاس های سنگین و بگیر و ببند های بعدی که هممون دیدیم.
آقای مهدوی عزیز، جالب هست که به این جوانان بسیجی بی تجربه اشاره می کنید و بعد به دسترسی اونها به منابع اقتصادی، چون که آقای جنتی در بخش دیگری از صحبتاش به مسئله اقتصاد اشاره کرده و گفته است که چرا باید تمامی اقتصاد دست دولت باشه. فکر می کنید که امروز آقای جنتی دنبال چه هست با ربط دادن مسائل و مشکلات اقتصادی به دولت روحانی و بعد صحبت از همین جوانان آتش به اختیار؟
من اساساً به اینی که مقامات جمهوری اسلامی فکر معیشت و اقتصاد مردم باشن شک دارم، صادقانه میگم باور نمی کنم، به این خاطر که دولت یا حکومتی که به فکر اقتصاد مردم باشه خب انقدر از جیب مردم خرج نمی کنه، انقدر با دنیا لجبازی نمی کنه، تحریم ها راحت تحمل نمی کنه، به گروه های خارجی پول نمیده، یه طور دیگری رفتار می کنه. منتها در مورد آقای جنتی با قاطعیت میگم دغدغه او اساسا مسئله اقتصادی نیست، به این خاطر که سخنرانی او بهمن 93 رو داریم، به وضوح گفت چه اشکالی داره مردم روزی یک وعده غذا بخورن. هدف ببینید حفظ در واقع چارچوب فعلی، گسترش ابعاد ایدئولوژیک، ابعاد بنیادگرایانه حکومت در مواجهه با جامعه جهانی است. در واقع واقعیت این است که بخش بزرگی از افکار عمومی این روزها میپرسه که خب واسه چی ما باید همش با دنیا دعوا بکنیم؟ برای چی این تحریما باید این بلا رو سر ما بیاره؟ این نگاه آقای جنتی در واقع پاسخی است به این انتقاد اجتماعی. برای من در یک کلام آقای جنتی دنبال گسترش بیشتر وجه بنیادگرایانه حکومت در مقابل وجوه اقتصادی، وجوه لیبرال یا وجوه جمهوریتیش است.
آقای مهدوی زاده همون چیزی است که خود آقای جنتی در سخنرانی امروزش بهش میگه مقاومت، و اون رو رمز پیروزی یه جمهوری اسلامی داره معرفی میکنه. اما این حرفا در شرایط عادی بیان نمیشه. ایران در حال حاضر داره تلاش میکنه که از یک طرف در برجام بمونه، از طرف دیگه نمیتونه از منفعتهای اقتصادی برجام استفاده بکنه. شاهد تنشهای بسیاری هستیم. در این شرایط آقای جنتی میاد از دشمن صحبت میکنه و از امید بستن به دشمن و میگه که نباید جمهوری اسلامی به افرادی که دشمن نامیده امید ببنده، باید روی پای خودش وایسه. چرا این حرفا رو در این موقعیت بحرانی امروز داره بیان میکنه؟
اول اینو بگم در مورد برجام، پای امثال با آقای جنتی رو نباید وسط کشید. برجام رو اون بخش تکنوکرات حکومت، دولت آقای روحانی، اون جریان برقرار کرد. امثال آقای جنتی از همون روز اول مخالفش بودن. بنابراین این که جمهوری اسلامی از منافعش نمیتونه بهره مند بشه که خب درستم هست، انتقاد درستی هست، این انتقادی نیست که از طرف احمد جنتی ما بتونیم بشنویم یا مسموع باشه. اونها از هم اول مشکل داشتن، حتی با خرید هواپیماش هم مشکل داشتن. ببین مسئله این هستش که با وضعیت فعلی، یعنی با شرایط اقتصادی که الان کشور درگیرش هست، هیچ راه خروجی از طرف حاکمیت متصور نیست. آیت الله صدیقی در آخرین نماز جمعه گفت که مردم دو تا پیشنهاد دارن، مردم نماز استغاثه و جعفر طیار بخونن و روزه بگیرن. در واقع مشکل این هست که این جریان اساسا راهکاری برای خروج از بنبست فعلی نداره، به راهکاری هم تن نمیخواد بده، بنابراین وارد این جور توصیه های عجیب غریب اقتصادی، فرهنگی و غیره میشه.
گفتگو با مهدی مهدوی آزاد رو میشنیدی، تحلیلگر امور سیاسی، درباره صحبت‌های صبح امروز احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان و رئیس مجلس خبرگان، که گفته است که باید در برابر مشکلات آتش به اختیار عمل کرد. فرازهای بسیاری داشته صحبت‌های امروز آقای جنتی، از جمله به ماجرای برجام هم اشاره کرده. اما اجازه بدید که یک خبر داخلی بشنویم. محمد نوریزاد، مستندساز و فعال مدنی در تهران، روز چهارشنبه در پی احضار به دادسرای اوین بازداشت و به زندان منتقل شد. تا کنون به طور رسمی از علت بازداشت و اتهام او خبری منتشر نشده. محمد نوریزاد یکی از بی‌پرواترین منتقدان جمهوری اسلامیه و یکی از امضا کنندگان نامه‌ای که 14 امضا داشت و خواستار استعفای علی خامنه ای از سمت رهبری جمهوری اسلامی ایران می شد. همکارم کیانوش فرید روی این موضوع کار کرده. جزئیات بیشتر رو از او بشنوید.
محمد نوریزاد، مستندساز و فعال مدنی در تهران، روز چهارشنبه در پی احضار به دادسرای اوین بازداشت و به زندان منتقل شد. تا کنون به طور رسمی از علت بازداشت یا اتهام او خبری منتشر نشده. اما بنا به بعضی از گزارش‌ها، ظاهراً محمد نوریزاد به دلیل شکایت دادگستری گرگان در ارتباط با سفرش به مناطق سیل‌زده احضار شده است. در شبکه‌های اجتماعی اما این گمان مطرح شده است که بازداشت آقای نوریزاد به نامه ای ارتباط دارد که در آن 14 فعال مدنی و سیاسی خواستار برکناری آیت الله علی خامنه ای شده بودند. جواد لعل محمدی، عضو کانون صنفی معلمان ایران و سخنگوی گروه 14 که خواستار استعفای آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران شدند، در گفتگوی با رادیو فردا از جزئیات و علت بازداشت محمد نوریزاد گفت.
ایشون مراجعه کرد به دادیاری اوین و گویا اونجا تفهیم اتهام کرده بودن و اتهامش هم در مورد بی‌نظمی که در سیل آقلا، ایشون فیلمی ساخته بود در جریان سیل گلستان و نسبت به بی‌نظمی هایی که در اونجا وجود داشت و انتقاداتی که کرده بود، دادستان استان گلستان همونجا دستور بازداشت آقای نوریزاد رو داده بودن. چند ساعتی آقای نوریزاد بازداشت شد و بعد از اینکه ایشون رو ملزم کردن این فیلم رو از رو سایت برداره، بهانه‌شون هم این بود که توهین گسترده به مقام عظمای ولایت شده، ایشون برداشتن از رو سایت و قضایا همونجا خاتمه پیدا کرد. گذشت تا این چند روز گذشته‌ای که احضاریه آمد. این احضاریه دقیقا همون پرونده‌ای بود که به جریان انداخته بودند، یعنی همون پرونده سیر آقلا بود که مجددا به جریان افتاده بود و دادگستری استان گلستان نیابت قضایی داده بود که آیه نوریزاد رو بازداشتش کنن و بفرستن به استان گلستان.
آقای لعل محمدی در ادامه گفتگوی خود با رادیو فردا تاکید کرد که این شیوه برخورد جمهوری اسلامی است با کسانی که اقدام به نقد این نظام می‌کنند.
برای آقای نوریزاد 100 میلیون تومان وثیقه چیز خواستند که آقای نوریزاد از تودی اون خودداری کرد. قرار هستش که روز شنبه ایشون منتقل دادسرای استان گلستان بشن. بنده با قاطعیت اعلام می‌کنم پرونده استان گلستان بهانه برای اینکه آقای نوریزاد این نامه 14 تن در تقاضای استعفای رهبر و تغییر بنیادین قانون اساسی نه به جمهوری اسلامی، گذر از جمهوری اسلامی رو امضا کردند. نه تنها بنده بلکه کلیه 14 نفر قائل این که این پرونده بهانه هستش که برای اینکه آقای نوریزاد رو از تهران دور کنن و در انزوا قرار بدن.
14 فعال مدنی و سیاسی داخل کشور در روز سه‌شنبه 21 خرداد ماه با انتشار یک نامه خواستار استعفای رهبری و تغییر بنیادین قانون اساسی شدند. محمد نوریزاد یکی از امضا کنندگان این بیانیه است. آقای نوریزاد در سالهای اخیر یکی از بی‌پرواترین منتقدان حکومت ایران و شخص آیت الله خامنه ای و سپاه پاسداران در داخل کشور شناخته شده است.
اگر شعور دارید، اگر انسانید، اگر چیزی به اسم انسانیت در شما باقی مانده، از بیت رهبری با عمامه‌ای که برداشتید از کلتون بیرون بزنید و پای برهنه به سمت مجامع جهانی برید، بگید ما غلط کردیم، ما دنیا رو غلط فهمیدیم.
بخش کوتاهی از حرفای محمد نوریزاد که در اردیبهشت ماه سال 98 خطاب به آیت الله خامنه ای زد و در سایت شخصیش منتشر کرد. ما محمد نوریزاد که زمانی از جمله حامیان نظام جمهوری اسلامی و رهبر آن بود، پس از انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری سال 1388 تبدیل به یکی از منتقدان حکومت شده است. او در سالهای اخیر چندین نامه سرگشاده انتقادی با آیت الله علی خامنه ای نوشته و منتشر کرده است.
گزارش همکارم کیانوش فرید رو میشنیدید درباره بازداشت مجدد آقای محمد نوریزاد، مستندساز و فعال مدنی که در تهران دستگیر شدند و سپس به زندان به دادسرای اوین منتقل شدند و در اونجا نگهداری شدند. به کم کم به پایان مجله شامگاهی امروز میرسیم، روز پنجشنبه 20 تیر ماه. متشکرم که در این مجله من رو همراهی کردید. اما پیش از این که تمام کنیم مجله رو، ازتون دعوت میکنم تا تابو رو بشنوید. تابو کاری هست از فهیمه خضر حیدری. فهیمه در برنامه امروزش به آواز زنان میپردازه، آوازی که 40 سال هست در ایران ممنوع شده، حرام شرعی اعلام شده و صدای تقریبا نیمی از جمعیت ایران در این 40 سال اخیر شنیدنش ممنوع هست. من از شما تشکر میکنم که من رو در مجله شامگاهی همراهی کردید.
تابو. رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست بوده.
درست لذت‌های حسانی و تنانه رو هم به رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضرر.
سوالایی که از پرسیدنشان میترسیم.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حکم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
از زمانی که زنان یک انگشت را در دهان میگذاشتند تا صداشان را موقع صحبت کردن با مرد نامحرم تغییر دهند، حالا سالها گذشته. اما همین امروز هم ما در کشوری زندگی می‌کنیم که صدای آواز زنان نه تنها ممنوع که حرام شرعی است. نیمی از جمعیت ایران حق آواز خواندن ندارند. استعدادهای هنری بسیاری در سالهای پس از انقلاب 57 به هدر رفته و صدای زنان در گلوهاشان حبس شده است. چرا؟ چرا دین اسلام آواز زن را حرام دانسته؟ آیا در این ممنوعیت تنها نقش نهاد مذهب را می‌توان دید؟ یا رد پای سیاست و فرهنگ و جامعه هم آشکار است؟ من فهیمه خضر حیدری هستم. این هفته در تابو میزبان احمد کاظمی موسوی، استاد مطالعات اسلامی دانشگاه جورج واشنگتن و حسین بهاربین، خواننده و استاد آواز هستم. سلام، به تابوی این هفته خوش آمدید. آقای کاظمی موسوی، بحث برنامه این هفته تابو رو با شما آغاز میکنیم و با پرسش مستقیم این برنامه، آواز خواندن زنان چرا باید در اسلام حرام فرض شده باشه، در حالی که تا جایی که من میدونم در قرآن هم چنین اشاره مشخصی نشده؟
بله، همونطوری که گفتین در قرآن اشاره مستقیمی نشده، اما در روی هم رفته در جاهای مختلف گفته شده و در حوادث تاریخی که ضبط شده ما داریم فرهنگ اون زمان این اقتضا رو داشته و خب یه حاله شرم و یک حاله حریمی بوده همیشه در اطراف بانوان که در اون زمان بوده و این خوب انعکاسای دیگری پیدا کرده در قرآن به نحو دیگه که در جاها خودتون روتون بپوشونید و صداتون جهر نکنید، آشکار نکنید، زینت هاتون رو نشان ندید مگر به شوهرانتون. مجموع اینایی که گفته شده خب این همش هم بیشتر مربوط به آیات مدنی در مدینه، دوره مدینه اومده و فقها این رو گرفتند و اون رو معیار و مقیاس قرار دادند و بر اون افزودند و تفسیرایی که کردن در جهت این نبوده که اسباب نزول اون آیات رو پیدا کنند و موقعیت اون آیات رو یکی یکی تشریح کنند و بگن این در این مورد بوده و در مثلا در سوره های دوره مکه حضرت رسول ما نمیبینیم که در مورد این مسائل جزئی به این ترتیب شده باشن، چون کلی و پیام دیگری دارن. در دوره مدینه موقعیت ها و مواقع تاریخی مختلفی پیش می آمده که ایجاب میکرده اینو گفتند. خود قرآن ما میدونیم که یک ریتم آهنگینی داره که به اسم سج اون موازنه میگفتن، موازنه داره قرآن و خودش ریتمیکه، که اون آهنگ در قرآن یکی از پایه‌های زیبایی قرآن در واقع موسیقی قرآنه. و این خب وقتی که در محیطی که آمیخته میشه با شرایط دیگری که برای بانوان وجود داشته در اون زمان و مخصوصا در مواقعی که حضرت رسول در موقعیت‌هایی بوده که این مطلب رو مثلا اینطوری باید میگفتن و گفته شده، اون را فقها ملاک قرار دادن و خب به این ترتیب به این نتیجه رسیدن که تلحین، خب یه تلحین به معنی آواز خوندن من میگم، یک عمل باطل و لغویه و عمل لهو و لغو هم در قرآن دو سه بار آمده که دنبال لهو و لغو نرید. اما خب قرآن خواندن بانوان هم ممنوع نشده اگه برای استفاده دیگری نباشه.
یعنی صدای زن زینت فرض شد، یعنی من صحبت میکنم صدای من زینته، یعنی یک زن حتی صداش بخشی از تشخصش نیست، زینتی است که ممکنه مردان رو تشویق بکنه، تحریک بکنه یا نکنه. این دیدگاه نسبت به زن اساساً دیدگاه توهین‌آمیزی نیست؟
توهین‌آمیز بله، وحناوره. ببینید ما در اون فرهنگی که در اون زمان بوده و در قرآن منعکس شده و در فرهنگ ادبیات فارسی هم منعکس شده، این بوده که همیشه موضوع جنسیتی در مورد بانوان اول مطرح می‌شده و این یه عاملی رو که مفقود شده عمده خیشتنداری بوده و اون خیشتنداری در مورد آیون نسبت به بانوان اون وقت تکیه نشده. ما این رو داریم که همیشه بانوان به صورت سکس اوبژه نگاه میکرده میشه. این در فرهنگ اون زمان آمده. چیزی که کمتر مورد توجه فقیهان قرار گرفته این بوده که در مورد خیشتنداری جنس مخالف، حالا فرق هم نمی کنه و در قرآن هم مکرر داریم که ما هوای نفس خودتون نگه دارید، بعد چطوری از جلوی زیبایی یه بانویی که از کنارتون میگذره و یا صداش آشکار میکنه و یا زینتش رو آشکار میکنه طرف خیشتنداری نمیرید و همش رو این شده که تحریک نشن آقایون. به محض اینکه زینت زن، صدای زن و زیبایی زن هر کجا بروزی داشته باشه، اون طرف تحریک آقایونه که میشه. خب اون آقا هم میتونه شما بگید که میتونید خیشتنداری کنه.
آقای بهاربین، از شما به عنوان متخصص موسیقی، به عنوان موسیقیدان بپرسم تفاوت بین آواز مردان و آواز زنان اصلا از نظر فنی چیست؟
از نظر تخصصی ببینید، اگر شما یک ارکستر رو نگاه بکنید که یک گروه کر 32 نفری داشته باشه، 16 نفر آقا اون بالا ایستادن، 16 نفر خانم این پایین، که 8 تای سمت راست این آقایون باس میخونن، 8 تای سمت چپشون تنور میخونن، این پایین 8 تای سمت راست خانم ها آلتو میخونن، 8 تای سمت چپشون سوپرانو میخونن. اگر ما بخوایم حذف بکنیم این خانوما رو، یعنی ما نصفی از موسیقی آوازی رو حذف کردیم، یعنی عملا دیگه نداریم. و اگر ما بخوایم یک کاری تنظیم بکنیم، یک رپرتوار داشته باشیم که گروه کور نیاز داشته باشه، نصف اونو نداریم. برمیگردیم به اروپای قرون وسطا که همین اتفاق افتاده بود، که به خاطر همین مسائل پسر بچهای خیلی کوچیک و متاسفانه اخته میکردن که بتونن صداهای زیر رو بعداً در بزرگسالی ازشون بگیرن. من نمیدونم این مسئله لذت بردن و این مسئله منقلب شدن یک مرد چقدر اهمیت داره که مثلا در اروپای قرون وسطا این کار بسیار بسیار جنایت رو انجام میدادن که بخوان مثلا علاوه مذهبی جلوشو بگیرن. حالا در ایران ما هم بوده همچین چیزایی، تا همین اواخر و اواسط قاجار و صفویه شروع شده بود که به پسر بچه‌ها لباس دخترانه میپوشوندن و برای رقص و آواز استفاده میکردن. از لحاظ تخصصی ما وقتی صدای زن رو نداریم، عملا نصف موسیقی رو که باید به عنوان موسیقی رپرتوار آوازی داشته باشیم عملا نداریم. من خودم به عنوان مدرس موسیقی و کسی که 25 سال موسیقی کار کرده، من تا حالا در روحیات و حالیات خودم که اتفاقا هم یه مرد هستم، هیچ وقت نتونستم بفهمم که وقتی یه زن داره میخونه آیا میشه آدم مثلا به چیز دیگری فکر کنه. به دلیل اینکه اون زن وقتی داره میخونه داره یک مطلبی رو به ما، مخصوصا در موسیقی ایرانی، موسیقی سنتی خودمون، ما با اشعار حضرت حافظ، مولانا، سعدی، اینا شعرهای فلسفی هستن. وقتی یه خانم اینو داره میخونه، ما در بحر اون معانی و مفهوم اون شعر غرق میشیم، غوطه‌ور میشیم به اضافه اون ملودی که رو اون به توسط آواز گذاشته شده. حالا اگر ما با یک آدمهایی طرفیم که اینا اصلا بیماری دارن یا اصلا گرایش‌های جنسیشون یه طوریه که با صدا مثلا برانگیخته میشن، خب چرا باید جامعه تحت شعاع این گرایش جنسی بیمارگونه اینا باشه؟ خب اینا همون آدمایی ان که زنگ میزنن مثلا 118 با اون اپراتور خانم مثلا حرف میزنن یا مثلا لذت میبرن یا به آژانس هواپیمایی، صدها هزارش داره اتفاق میفته. آیا ما الان باید کل جامعه رو تعطیل بکنیم به خاطر اینکه معدود آدمای اینطوری هستن؟
آقای کاظمی موسوی، بحث لهو و لعب و غنا رو مطرح کردیم ما در گفتگومون تا اینجا. من میخوام اصلا اگه اجازه بدین در مورد همین حرف بزنیم. غنا مگر چیست؟ ترجیع صدا به نحوی طرب انگیز، این چه اشکالی داره؟ طرب که در مطرب هست در به هر حال معنای غنا هست. آیا میتونیم بگیم که نوعی مخالفت با هر چیز طرب انگیز وجود داره؟
نه اینجوری نیست. نه ما مواردی داریم که طرب تجویز شده و طرب اومده، حتی در مورد پیغمبر اسلام هم ما داریم حدیث که خیلی هم معتبره که هست، وقتی که گروهی از سودان اومده بودن در اطراف کعبه با آلات موسیقی که خودشون اون وقت داشتن سر صدا میکردن، عایشه میخواست ببینه، قدش نمیرسید، پیغمبر بلندش کرد که از پنجره بتونه ببینه. خب اون طرب بود دیگه، اشکال اونجا نیست. اشکال در مورد اینی که در دوره هایی که توجه باید به دیانت بیشتر میشد، دینی که تازه آمده بود در اون دوره، و ما در قرآن داریم که توجهتونه به لهو و لعب و چیزهای دیگه نکنید، برگردید به ذکر خدا. خب در اون مورد آیاتی داریم که بقیه مسائل دیگه جزئی و لهو و لعب حساب میشن و بذارید کنار. و این رو مفسرین قرآن و مفسرین و اینایی که امروز هم تفسیر میکنن، اینا وظیفه ایناست که ببینن این در اون موقعیت بوده، وگرنه خود قرآن طرب انگیز. اگه تنین آیات قرآن رو ببینید و وقتی که میخونید خودش درش شما طرب دارید و تنتنه هم دارید در قرآن و اینا همه بحث شده. و در دوران تاریخ اسلام ما داریم موسیقیدانانی مثل ابو نصر فارابی، قطب الدین شیرازی که ما داریم موسیقی شناس درجه، که ایشون خداشناس و حکیم الهی بوده و فقیه بوده. حالا عبدالقادر مراغی بعدن آمد، که ابو نصر فارابی رو چی میگیم و ابن سینا و کسای دیگری که اطلاعات موسیقی داشتن، و امام محمد غزالی رو اشکال کنیم، ابو حامد غزالی در کتاب باب سماعش در کیمیای سعادت که به فارسی نوشته، اون چنان دفاع میکنه از موسیقی، از سماع به عنوان سماع، که مثالی میاره، میگه کسی که از موسیقی لذت نبرده باشه، اگه شما همه عقلای عالم را جمع کنید که به این درک موسیقی را بفهمانید، این نخواهد فهمید. تجربه لذت بردن از موسیقی رو در کیمیای سعادت غزالی منعکس میکنه.
من اجازه میخوام که برگردیم با آقای بهاربین. آقای بهاربین، این متن یک استفتاح هست از وبسایت در حقیقت رهبر جمهوری اسلامی ایران آیت الله خامنه ای. اگر صدای زن، حالا میگن که چه به صورت تکخوانی، چه حتی به صورت همخوانی با زنان و چه همخوانی با مردان، به صورت غنا نباشد و گوش دادن به صدای او هم به قصد لذت نباشد، اشکال ندارد. اما اگر مفسده داشته باشد یا تحریک شهوت بکند، جایز نیست. خب در موارد زیادی کنسرت ها و اجراها به هم خورده، مجوزش لغو شده، وسط اجرا تعطیل شده به دلیل اینکه یک زن داشته همخوانی میکرده. اینو کی تشخیص میده؟ یعنی اون شخصی که مثلا مسئول یا مدیر تشخیص میده که الان این تحریک شهوت شده، این لهو و لعبه؟ یعنی میخوام بدونم که تجربه های که تا به حال اتفاق افتاده، مرجع تشخیص این شهوت در آواز زنان، حتی در همخوانی زنان با گروه کور یا گروهی از مردان یا گروهی از زنان کیست؟
من تجربه خودم رو بگم که ما زمانی که در ایران بودیم و میخواستیم مجوز کنسرت بگیریم، باید یک نمونه تصویری یعنی فیلم برداری میکردیم، میدادیم به ارشاد و چند تا عکس میگرفتیم از گروه و عکسای تک تکی میدادیم که این باز بینی بشه. نمیدونیم مثلا به چه صورت این دیده میشد یا مثلا بازبینی میشد، اما اون چیزی که میدونستیم این بود که هر قانونی میومد برای اجرای صحنه‌ای و برای موسیقی، یک متممی بود بر قانون قبلی، یک چوب بزرگتری لای چرخ موسیقی قرار بدن. همونطوری که الان شما این استفتا رو خوندین، خب ایشون فرمودن خب اگر این اینطوری باشد اشکال ندارد، اگر آنطوری باشد اشکال دارد. ببینید اینجا بین خوف و رجا باقی مونده، یعنی اون کسی که اونجا نشسته میتونه تصمیم بگیره که مجوز بدهد یا ندهد. حالا من بحث دیگه ای میخوام بکنم، اینکه الان داستان فقط بحث مذهب نیست. شما نگاه بکنید، ما قبل از انقلاب سال 57 ما مذهبی بودیم، ما مسلمون بودیم. اون کسی که میخواست کنسرت بده کنسرت میداد، اون کسی که میخواست نماز بخونه نماز میرفت میخونه، کسی با کسی کاری نداشت، حرمت انسانی حفظ میشد. الان اصلا بحث دین نیست، بحث اینه که اینها میخوان با استفاده از همون چند تا حدیث و روایت یا چند تا آیه قرآن نصف جامعه رو فلج کنند. من الان دارم یه اسم زن هراسی میذارم روی این فعالیت. اینها با این علمی که میدونن اگر به زنها میدون بدن، اگر به زنها به قول خودشون رو بدن، خب پس فردا میخوام بیان از این 6 تا نماینده مجلس، 7 تا نماینده مجلس میخوان حتما 4 تاشون هم برن تو کابینه، حتما یکیش هم میخواد بشه رئیس جمهور، حتما دیگه چه میدونم 40 سال دیگه هم یه نفر حتما میخواد دایه یک خانم بخواد دایه رهبر شدن بزه. خب از همین الان، از همین مسائل کوچیک اجازه رشد و نمو به زنان نمیدن که یک جامعه 80 میلیونی عملا 40 میلیونش خاموش باشه.
میخوام از شما بپرسم آقای کاظمی موسوی، آقای بهاربین اشاره کردن به فرهنگ جامعه. آیا همه این مسئله، همه این موضوعی که داریم ازش صحبت میکنیم، این ممنوعیت که زنان ایرانی امروز دیگه حاضر به پذیرفتن اون و زیر بار اون رفتن نیستند، به مذهب برمیگرده، به نهاد مذهب و به آنچه که در اسلام اومده برمیگرده، یا بخشی از جامعه هم به هر حال به نوعی همدست هستند با این ممنوعیت به لحاظ فرهنگی، آگاهانه یا ناآگاهانه؟ شما فکر میکنید که جامعه چه نقشی در این بین داره؟
این مسئله فقط دینی یا مذهبی نیست، مسئله سیاسی هم هست در این موارد. ایشون هم خودشون بودن در ایران، دو سه مورد رو گفتن. مسئله سیاسی و مسئله سمبولیکه. مسئله حجاب الان یک مسئله مذهبی صرف نیست، یک مسئله سمبولیک سیاسیه. فتوایی هم که شما خوندید در اول از رهبر ایران، ببینید این بعد سیاسی هم ایشون در نظر گرفتن. سابقه کارکرد قبلی خود ایشون رو مگه ما در نظر بگیریم، با این فتوا وفق نمیده. خود ایشون اصلا اطلاعات موسیقی کافی دارن، بلکه در نواختن ستار هم تسلطی داشته باشن و جلساتی ذکر شده و کسایی هستن و دیدن که ایشون مثلا در جلساتی بوده که با آقای امیری فیروزکوهی بوده و نواختن. و الان این فتوایی که میدن این فتوا سیاسی. الان هم اونطور که آقای بهاربین فرمودن زن هراسی، من نمیبینم که اون باشه. مسئله اینه که اون سنت قشری از اون سنت گذشتهی که فقیهان گذشته شیعه به یادگار گذاشتن، از اون قشر نمیتونن در بیان که بگن آقا اشکالی هم ندارد. و ما داریم مثلا حتی در مورد آیت الله خمینی، رهبر اول جمهوری اسلامی، بنده خب اینو شنیدم و دارم که ایشون اونچنان علاقه به موسیقی در زمان جوانیش داشت و گفتند که اگه قرار باشه یکی از محرمات را حلال بکنیم، من موسیقی را حلال میکردم. بنابراین این وقتی که ایشون در موقعیت رهبری قرار میگیرن، دیگه دارن یک نظر سیاسی هم میدن راجع به این موضوع. آواز بانوان خوب قبل از ما، قبلا هم داشتیم در دوران نوجوانی خودمون که ما داشتیم، این چیز عادی بوده خواندن و همیشه بوده، نمیتونسته جامعه نداشته باشه. اما نگاهی که ما داریم در ادبیات ما هم منعکس شده، نگاهی که داشتیم این رو مثلا در شاهنامه هم شبیه همین رو ما داریم، اون نگاه که با یه نوعی شرم و آزرم همیشه آمیخته شده. وقتی که فردوسی داره از زیبایی زن، از زیبایی چشمان زن تعریف میکنه، اون رو مربوط میکنه به شرم و آزر. سیاه نرگسانت پر از شرم باد، رخانت همیشه پر از زرم باد. وقتی که از زیبایی رخان زن و چشمان زن داره تعریف میکنه، با این فرهنگ اینه که یه حریمی داره قائل میشه. و این فرهنگ در جامعه ما رسوب کرده آمده دیگه، و تا زمان عصر حاضر هست که میشه یک حریمی رو قائل بودیم.
بله، فرهنگ خود ما هم به این گونه هست که ببینید، من خودم رو مثال میزنم. روزی که شروع کردم آواز بخونم، از طرف خانوادم همیشه منع میشدم چه پدرم، چه عموهام، چه خانواده مادری. مادرم یه مقدار منو تشویق میکرد. تو خیابون سالهای 1371 اگه مثلا من یه ستار دستم بود، یه نوجوان 10-12 ساله بودم، میرفتم، هیچ وقت یادم نمیره، از میدون انقلاب رد میشدم، چند نفر به من یه حرفای خیلی بدی زدن. اگر بنا باشه یک مسئله ای که حق من هست در یک جامعه ای لحاظ فرهنگی تابو شناخته بشه، تا جایی که سیاست و حکومت و ابزارهای سرکوب درش وارد نشه، ما میتونیم با فرهنگ سازی اون رو برای مردم به صورت یک مسئله عادی و یک مسئله فاخر در بیاریم. ولی با من کردن این همش داره در جا میزنه و اگر هم رشد بکنه، چون هیچ متولی نداره برای رشد کردنش و برای سرمایه گذاری، این به ابتذال کشیده میشه. که شده
آقای کاظمی موسوی، یکی از نکات دیگه هم که باز در استفتاءات میشه اون رو جستجو کرد، وقتی است که اشاره به این میشه که اگر خواننده زن پیر باشد، من در گیومه از این کلمه استفاده میکنم، اون وقت مشکل کمتره. این دیگه نهایت توهین نیست به زنان؟ یعنی اگر که زنی پیر باشه و آواز بخونه، شاید کمتر مسئله داشته باشه یا کمتر شهوت تولید بکنه؟ اصلا این نگاهی که به زن در این گزاره وجود داره، چه توضیحی میشه در موردش داد؟
بله، این چون طبیعتا اگه جوان باشه خواننده، خواننده جوان رو محرکه حساب میکنن در این مورد. خب ما در اون طرف قضیه هم داریم، کف و نفس، هوای نفس جلوش بگیرید، و ما داریم در اون موارد که هست. و در این مورد ما میتونیم یک مقدار به حریت و آزادی، به آزادی که زنان داده میشه، به این طرف بها بدیم. به این کار در فکر نشده. به قسمت وحناور بودنش که خب طبیعتا اون یک مسئله دیگر، مسئله سن و جوانی و پیر، و در فقط برمیگرده به این که این مفسدی به دنبال نداشته باشه. اون مفسد هم تحریک حضرات را در اینجا در نظر میگیرد. خب در این مورد من عرض کردم که یک چیز دیگری، عامل دیگری به عنوان خیشتنداری و کف نفس باید بیاد اضافه بشه. و بعد ما آیاتی در قرآن و در احادیث هم داریم که طیبات اضافه بکنید. ما داریم در قرآن که داریم کرمنا بنی آدم، خوب زنان بانوان هم جز بنی آدم هم دیگر و کرامت دارن، و داریم که اونا هم رزقناهم من الطیبات. طیبات در اینجا خوب شامل زیبایی ها هم میشه دیگه، طیبات فقط خوراکی ها نیستن که. خب این رو میشه یه تفسیر خوب از این آیه در آورد که این کرامت شامل حال بانوان نه تنها میشه، بلکه بانوان در طیباتی، یعنی از زیبایی هایی دارن، از چیزایی که خوبه و مطلوبه میشه استفاده بکنیم، و مسئله تحریک حضرات و آقایون رو یه مقدار به عقب ببریم. این کار تفسیره و ما نیاز به تفسیرهای جدیدتر داریم و داریم. این کار رو خوب علامه طباطبایی با تفسیر قرآن یک گام جلو گذاشت، و این خوب باید بشه با اوضاع احوال روز که نگاه میکنیم ما، خب میتونیم این رو در مقوله طیبات جا بدیم.
اگر اجازه بدید برمیگردیم با آقای بهاربین. آقای بهاربین، برنامه رو با شما در تا این هفته به پایان میبریم. میخوام ازتون بپرسم، شما خودتون مدرس آواز هستید، به زنان بسیاری به عنوان شاگردانتون آواز میآموزید، در شبکه‌های اجتماعی صدای زنان اصلا به صورت یک موج از چند سال پیش شروع شد به منتشر شدن، یعنی زنان تونستن که از شبکه‌های اجتماعی کمک بگیرن برای اینکه این ممنوعیت و این محدودیت رو به شکلی پشت سر بگذارن. میخوام ازتون بپرسم با توجه به همه این مسائل، فکر میکنید اصلا این ممنوعیت، این حرام بودن دیگه معنا داره؟ اصلا داره معنا هست در جامعه ایران با دسترسی به شبکه اجتماعی و میزان آگاهی زنان و کاری که الان داره اتفاق میفته در حوزه آواز زنان؟
من فکر نمی کنم دیگه این بتونه جواب بده، به دلیل اینکه الان شما نگاه بکنید، شما کافیه یه پیج تو اینستاگرام درست بکنید، شروع کنید فعالیت کردن، بعد یه سال دو سال 40-50 هزار تا فالوور میتونین داشته باشین، کافی هفته دو سه تا از خودتون یک کار هنری که مخصوص خودتون ارائه بدین، به هر جهت حامی و طرفدار خودتون رو پیدا میکنین، و الان خانم ها دارن کار میکنن تو این داستان. یکی از شاگردای خوب من پارسال اومده بود در یک فستیوال در برلین، یه خانومی هستن اومده بودن اونجا کار کردن، یک کنسرت بسیار موفقی داشتن، من افتخار میکنم بهشون. الان در ایران هستن و با همین دنیای مجازی دارن کاراشون ارائه میدن، خیلی هم موفق هستن و به قول آقای دکتر تا تفسیر نشه به قول مذهبیون و این مسائل به روز نشه، آنچه عقب میماند و در تاریخ دفن خواهد شد این قوانینه. اما ضربه های جبران ناپذیری ما به هنرمون وارد میشه و به فرد این خانمایی که میتونن اگر این زنجیرها و این گویهای سنگین رو به پاشون بستیم و باز بکنیم، اینا میتونن خیلی بهتر پیشرفت بکنن. دوست صمیمی من خانم مهدی محمدخانی، یکی از خواننده های خوب خانم که در حال حاضر فعال هستن در این زمینه، شما فکر کنید به خاطر یک کنسرت، یک فیلمی که ازشون اومد بیرون، ایشون رو بردن بازجویی کردن، ایشون مجبور شد یک سال خارج از ایران زندگی کنه، بعد که به ایران برگشت تحت درمان و روانپزشک بود. به چه جرمی یک خواننده زن باید یک پرونده کیفری داشته باشه فقط به خاطر اینکه میخونه؟ و من نمیتونم اینو بفهمم. پس اونایی که توی اینجا دارن اختلاس میکنن، یا مثلا اون آقایی که قاری قرآن خودشون بوده یک پرونده کیفری داشته، اینا لاسیبیلی رد میشه. مطمئن باشین شما تا 5 سال آینده، زیادم دور نه، به دلیل اینکه پیشرفت امروز در این زمان که ما زندگی میکنیم، از امشب میخوابیم تا فردا صبح، انقدر این دنیای مجازی پیشرفت خواهد کرد که تا همین 5 سال دیگه اتفاق خیلی عجیب غریب خواهد افتاد و این قانون ها هم اگر باشه باز هم خانم های ما کارشون خواهند کرد و موفق هم خواهند شد. من به شما قول میدم.
بسیار سپاسگزارم حسین بهاربین و احمد کاظمی موسوی، مهمانان این هفته تابو.